بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره کسی است که مبتلا به تقیه هست اما تقیه نمی کند. آیا عمل این آدم صحیح است یا نه؟ شیخ انصار دیروز تفسیر قائل شد بین این که نهی از تقیه سبب جزئیت نشود نمازش درسته، اما اگر سبب جزئیت بشود این نه. مثال زدن، اگر انسانی باید نمازش را با تکفیر بخواند، این آدم خلاف تقیه رفتار کند، دست باز نماز بخواند، گفت نمازش درسته. چرا؟ چون نهی از تقیه ایجاد جزئیت نمی کند که تکفیر جزء بشود. اما اگر نه، جایی باشد که عمل به تقیه نکند، عملش بشود منهی عن، مثل سجده بر تربت کند یا مس بر رجلین کند، این چون عملش منهی عن هست باطله. بنابراین فرق گذاشت بین جایی که مخالفت تقیه سبب حدوث چیزی در نماز نمی شود، مثل ترک تکفیر نمازش درسته، اما اگر نه، ترک تقیه سبب بشود که عمل منهی عنه باشد، این باطله. بعدن هم یه سؤال جوابی را مطرح کرد، دیگه اون سؤال جواب را با مطرح نمی کنیم، تکرار میشه. الان وارد این بحث بشویم که آیا واقعا این حرف شیخ صحیح است؟ اگر کسی خلاف تقیه رفتار کند، عملش هم متعلق نهی باشد. شیخ فرمود نهی در عبادات موجب فساد، سجده بر تربت منهی عنه، مسح رجلین منهی عنه، این باطله. ممکنه بگیم نه، عملش صحیحه. چرا؟ ما نهی فیه از قبیل اجتماع امر و نهیه. یه امری داریم بر غسل، ببخشید، امری داریم بر سجده بر تربت، خاک، امری داریم بر مسح رجلین، از آن طرف هم نهی داریم از این عمل به عنوان ثانوی تقیه. عرض کردم هم متعلق امر است این مسح، هم متعلق نهیه. متعلق امر است به عنوان اولی، متعلق نهی است به عنوان ثانوی. اگر کسی قائل به اجتماع امر و نهی شد، نماز این آدم چرا باطل باشه؟ مگر شما قائل به اجتماع امر نهی نشوید. هذا العمل مأمور به بالعنوان الاولی، هذا العمل منهی عن به عنوان ثانوی. اگر کسی قائل به اجتماع امر نهی شد و ما قائلیم، عملش درست، به شرط این که قصد قربت متمشی بشود. ولذا صلات در دار قصبی را ما باطل میدونیم. چرا؟ میگیم ولو اجتماع امر نهی در اونجا هست، اما قصد قربت متمشی نمیشه، مگر این که یا آدم عوامی باشد قصد قربت از او متمشی بشود. هستن عوام هایی که در این مسائل دقت ندارن، قصد قربت هم در این کار میکنن. بنابراین فرمایش شیخ میفرماید این عمل متعلق نهیه، بگیم این عمل متعلق نهی است به عنوان ثانوی، متعلق امر است به عنوان اولی، جمع بین العنوانین جایزه، پس عملش درست. این راه است که من انتخاب کردم، به شرطی که قصد قربت متمشی بشود. این قول از برخی از روایات استفاده می شود، اگر کسی خلاف تقیه کند عملش باطله. مردی هست در حقیقت یکی از اعوان رشیده، از امام کاظم سؤال میکند که وضو را چه رقم بگیریم، دو بار بشوییم یا سه بار؟ ما دو بار میشوییم، بار اول واجب، بار دوم مستحب. اهل سنت سه بار میشورن. حضرت میفهمد سلاسن، در آن نامه مینویسد سلاسن، سلاسن به دنبالشم دارد، سلاسن سلاسن، بل ممن لم ممن نقص عنه فلا صلاة له. معلوم می شود اگر بر طبق واقع انجام بدهد نمازش نماز نیست، فلا صلاة له، نماز نداره. من این روایت را تأمیل کرده ام اون این است که این طرف که داووده از کنم داووده است، این جزء دارالحکومه رشیده. اگر این آدم این چنین وضو می گرفت دوبار می شست، خونش هدر بود. برای سیانت خون این آدم حضرت تأکید بکند مبادا دوبار سلاسن سلاسن و من نقص عنه فلا صلاة له. این خصوصیت مورده. بنابراین اگر شما موفق شدید حج، اهل سنت یه روز جلوترن، ما هم پیش ما ثابت نشده، هستن کسانی که اعتنا نمی کنن، از یه راه های کوری عرض کنم روز دهم در عرفات حاضرن برای یک ساعت، شب یازدهم در مشعر حاضرن چند دقیقه، عملشان را بر طبق شیعه انجام بدهن. بنابراین عمل این آدم صحیحه. چرا؟ چون حد اکثر از قبیل اجتماع امر و نهیه و اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد. قایت ما فی الباب به شرط این که از این آدم قصد قربت متمشی بشه. بنابراین فتمای شیخ را ما نپذیرفتیم. شیخ قائل به تفصیل عرض کردم اگر ترک تقیه، امر به تقیه ایجاد جزئیت نکنه، میگه نمازش درسته، نماز را دست باز بخانه، چون دست باز نماز بخاند جزئی از نماز را ترک نکرده، چون تکفیر جزء نماز نیست. اما اگر نه سبب منهی عن بشود باطله، میگیم نه در اینجا هم عمل ممکنه صحیح باشه. به عنوان اولی واجب، به عنوان ثانوی حرام، از کنم تعدد مرکب، تعدد متعلق، مع قصد القربه. بنابراین اگر کسی در شرایط عرض کنم تقیه هم برخلاف تقیه انجام داد، دل دریا داشته باشد، عملش صحیحه. تا اینجا مسئله دیروز ما تمام شد. مسئله دیروز ما کدوم؟ لو عمل علا خلاف تقیه. حالا امروز میرسیم به مسئله جدیدتر. این روایت را بخونیم بد نیست. همه عرض کردم خدمتون که بله، داوود ربقی قال کنت مع ابی عبدالله حتی جاء داوود ابن ضربی فسأله عن عدت طهاره، چند بار مگر دست را صورت را شست؟ فقال له سلاسن سلاسن من نقص عنه فلا صلاة له و یظهر ذلک من ذیل الروایه حیث این داوود ابن ضربی کان مجاورن به بیت ابی جعفر المنصور و کان یراقبه فی صلواته و لذلک افتى الامام بالتقیه و هی قصد کل عضو سلاسن ما ان السنه و الغسل و غرته. این انقوم عرض کردم خدمتون که در جواب میگیم قوتو الروایتو ضعیفتون، چون در سند احمد ابن سلیمانه این توثیق نشده. علاوه مهم همون دومی که عرض کردم اینجا خصوصیت دارد، حضرت تأکید بکند مبادا این خونش هدر بره. نظیر این مسئله را در باره علی ابن یختی از حضرت سؤال کرد، حضرت وضو را به نحو اهل سنت نوشت و این مانند اهل سنت وضو می گره. پیش هارون الرشید سخنچینی کرده بودن، این شیعه هست. هارون مخفیانه یا در اون زمان دوربین‌های مدار بسته و مخفی نبوده، هارون تحت نظر گرفت، موقع نماز دید نخیر این وضو را مثل اهل سنت، گفت عجب، شما را شیطنت کرده بودن، من مراقب بودم، حالا فهمیدم که از ما هستی، از آنها نیستی. فردا نامه موسی بن جعفر رسید، قد رفع انکر خطر، خطر از تو برداشت شد، از فردا چنین وضو بگیر. معلوم می شود این شخصیت های شیعی که در دربار عباسیان بودند و به داد شیعیانم می رسیدن، جان اینها در خطر بود. حضرت اصرار دارد سلاسن تم مرکلام فی هذه المسئله. مسئله امروز که مهم همینه، اصلا کتاب تقیه برای همین مسئله امروزه. اون کدومه؟ عمل به تقیه مجزی هست یا نه؟ اولی خب کمه، عمل بر خلاف تقیه، نه عمل بر وفاق تقیه آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ اینه میگن بیت القصیده. بیت القصیده یعنی چه؟ شاعر یه قصیده اینه میگن، برای در میان این ده بیت یه بیتش خیلی مهم است و معنادار، با اون میگن بیت القصید یا بیت القصیده. ولذا به اونجا که میرسد بهش میگن عید میخونه، باز میگن عید میخونه. در واقع در این کتاب تقیه این مسئله که الان ما وارد میشویم بیت القصیده هست. تمام فشارهای خودمان را باید اینجا وارد کنیم که آیا هل العمل الموافق للتقیه مجزن عن الاعاده، اگر وقت باقی باشه، مجزن عن القضا، اگر وقت گذشته باشد. تمام بحث ما روی همین خواهد بود. اولا محل نزاع را تحریر کنیم، محل نزاع کجاست؟ چون بدون محل نزاع، بدون تحریر محل نزاع، سر بی صاحب تراشیدنه. محل نزاع در جاییست که دلیل الجزء شستن ببخشید مسح رجل اطلاق داشته باشه. فمسحو برؤوسکم و ارجلکم مطلقا اختیارن و استرارن، اطلاق داشته باشه، هر دو حالت را گرفته باشه. و الا اگر دلیل جز که مسح رجل باشد اطلاق نداشته باشه، فقط در حال اختیار باشد، این دیگه مشکلی نیست که، جای بحث نیست. بحث در جاییست که دلیل جز دارای اطلاق است، هم حال اختیار هم حال استرار، آیا در زمان تقیه چه کنیم؟ از این طرف باید تقیه کنیم، از اون طرف هم دلیل جز بگو، دلیل جز لبه را باز کن، اطلاق دارد، میگد هم در حال اختیار هم در حال استرار. جمعش واضحه، اون کدومه؟ حکومتو عدلت ثانویه علی الادله الاولیه. امسحو به وجوه امسحو به رؤوسکم فمسحو به رؤوسکم و ارجلکم. این دلیل اولیست، عنوان اولیست. اما دلیل تقیه عنوان ثانویست. همیشه عناوین ثانویه بر عناوین اولیه مقدمه. بنابراین اولا بحث ما در جایست که دلیل جز دارای اطلاق باشد و الا اگر اطلاق نداشته باشد اصلا محل بحث نیست. اگرم اطلاق داشته باشد جمعش خیلی روشنه، همه آیان معتقدن ادله عناوین ثانویه کل استرار و تقیه و فلان مقدم علی ادله العناوین الاولیه. این خیلی روشن. اتفاقا عرض کنم خدمتتون که روایات هم میخونیم. این حسب القاعده است، اینی که عرض کردم حسب القاعده است، یعنی قبل از آنی که به روایات برسیم از نظر قواعد ادله تقیه بر ادله عناوین اولیه مقدم. همینطور که حرج مقدم است، ضرر مقدم است، تقیه هم مقدم است. بنابراین اگر هم روایات نداشتیم میتونستیم بگیم ادله تقیه حاکم بر اطلاق عناوین اولیه است و معنای حکومت دیگه اینجا دلیل عنوان اولی انشائی حکم فعلی ما همین تقیه است. هازا حسب القاعده. بعد چه میکنیم؟ سه تا ضربه در میزنیم. اما از نظر روایات، روایات ما دو دسته است. یه دسته موارد خاصه است، نمیشود از آنها قاعده کلیه انتظار کنیم، موارد خاصه. یه مش روایاتی داریم نه عامه است، اختصاصی به مورد دون مورد نداره. امروز بخشی از روایات خاصه را میخونیم که از آنها استفاده میشود که عملی که علا وفق تقیه باشد این مدسن عن الاعادت فی الوقت و القضا خارج الوقت. کدوم را میخونیم؟ اون روایاتی که جنبه خصوصی موردی داره، نمیشود از آنها انتظار کرد مگر اینکه به قدری زیاد باشن، به قدری زیاد باشن که انسان بتوند از مجموع یک قاعده را انتظار کند. حالا روایت اول عرض کردم، سفر برگردانید روایت اول. ما یدلو علی رخصت فی مورد خاص. دیگه عبارت ها را آیون قبلا دیگه مطالعه میکنید، نخوندیم. ازا ورد دلیل علی رخصت فی عبادت خاصه فلا شک فی دلالته علی الاجزاء فإن معنى الرخصة في المورد عبارة. آقای نجف آباد صفحه 254، 254 پیدا کردی؟ بله. خب عرض کردم خب اذا ورد از نو فنش هم بگیر، توجه کردی؟ بله. اذا ورد دلیل على الرخصة في عبادة خاصة فلا شك في دلالته على الاجزاء فان معنى الرخصه في المورد عباره عن اكتفاء الشارع بالعمل المعتق به على وجه التقيه. و اليك، سابقا من می نوشتم و دونك، چند سال عبور کردم می نویسم و اليك. دونك توهینه، دونك مثل چیز پایین تر. و الیک ای خود بعض ما ورد فی هذا الموضوع. روایات رو میخونیم. یک، ما رواه الشیخ به اسناده عن ابی الورد. ابی الورد امامی ممدوح، بقیه امامی موثوق، این فقط امامی ممدوح ولذا میشود حسنه. ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي الوهاب قلت لأبي جعفر إن أبا زبیان از غلاته. ابا زبیان از غلات است که حضرت از اینها تبری جسته. حدثنی انه رعا علیان ان علیان عراق الماء ثم مسح علی الخفین. از حضرت در امیر مؤمنان آب را ریخ مسح بر خفین کرد. از دو نظر این روایت اشکال داره. اولا پا آب نمیخواد، پا را باید چه کند؟ مسح کند. معلوم میشود که راوی میخواد بگه امام میخواست بشوید، نشست، مسح بر خفین کرد. حضرت میفرماید که فقال کذب ابو زبیان. چرا؟ اما بلغک قول علی فیکم. هر موقع از علی سوال بکردن سفر بر خفین، حضرت این آیه را میخوند، این جمله را میگفت: سبق الکتاب الخفین، سبق الکتاب الخفین. یعنی چه؟ پیغمبر گویا در بعضی از سفرها مسح بر خفین کرده بود. حالا عرض کردم یک نوع حرجی بود که بود مسح بر خفین کرده بود. این را آمدن دلیل گرفتن که همیشه مسح بر خفین هست. علی می فرماید کتاب الله ناسخ عمل پیغمبره. چرا؟ خفین بود، مسح بر خفین بوده. سال آخر حیات پیغمبر سوره مائده نازل شده. سوره مائده آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شده. بنابراین مائده سبق علی الخفین. خفین عرض کردم خدمت که اگر قبلا بوده این بر اون حاکم است. ما باید عمل کنیم بر مائده عمل کنیم. مراد اینه سبق، عرض کردم خدمتتون که سبق الکتاب الخفین. همه علما اتفاق دارن که سوره مائده آخرین سوره است که بر پیغمبر نازل شده. و اتفاقا دنبالش بگو، آیات ولایت هم در سوره مائده است. بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. هم از کلم الیوم اکملت لکم دینکم در سوره مائده است که سال دهم بر پیغمبر اکرم نازل شده. سبق الکتاب و الخفین. خب بعدن فقلتو، حالا اون بنده خدا دروغ گفته، شما چه میفرمایید؟ هل فیه ما رخصه؟ آیا من میتونم روزی بر خفین مس کنم؟ فقال لا الا من عذر الا من ادب تتقیه او سلج تخاف على رجلیک. مگر ادبی باشد که اگر انکار نکنی جان مالت در خطر، یا برفی آمده است که اگر بخواهید شما جورابت در بیاری عرض کرم مس بکنی سرما میزند، در اونجا اشکالی نداره. معنی این عبارت یعنی چه؟ یعنی اگر عدوی شد، سرجی شد، شما مسح بر خفین کرده به جای مسح بر بشره، مجزیه. و الا معنا ندارد بگد الا من عدو کتقی، ولی نمازت باطله. خب نماز من باطله که چه فایده داره؟ معلوم میشود حضرت سکوت میکند. سکوت حضرت دلیل برید است که عمل تقیه ای در این مورد مجزیه. و الا می گفت بعد الوقت در داخل وقت اعاده کن، خارج وقت قضا کن. سکوت حضرت عرض کنم اصلا کلمه هل فیه ما رخصتان بهترین دلیل بر اجزاست. ولی روایتو حسنتون. حسنه به چه میگن؟ آقای سبزواری استاد رجال اینجا هست دیگه، امامه ممدوح باشد، میگن حسنه. اما صحیح امامه ثقه باشد. فر روایت حسنتون به مکان ابل ورد ولم یوسق، و اما الاخرون فکلهم ثقاتون امامه ثقه. فمعنا قوله رخصتون ای رخصتون تکلیفن و وضعن، کدومش به درد ما میخوره آقای احمدی؟ تکلیفن به درد ما میخوره یا وضعن؟ از این دو کلمه کدوم به درد ما میخورد؟ وضعن به درد ما میخوره. تکلیفن که مهم نیست، تکلیف یعنی گناه نکردی. اونی که به درد ما میخورد وضعن، یعنی عملت صحیحه. معنی این که رخصتان ای رخصتان تکلیفن و رخصتان وضعن، دیگه عمل و تکرار نمی کنیم. و شاهد علیه انه اتف قوله علا رجلیه من السرج علل اتقا من الادب، دومی را بر اولی، ول اجزاء فی السرج لا خلاف فی. تمام. دو موسقت و سماعه. موسقی سماعه، خب سماعه میگن واقفی بوده. عرض کردم کتابی دارد اصل امام را، اسم امام را در اول کتاب برده، سألته. بعدن دیگه اسم امام را نمیبرد، میگه سألته 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 تا آخر کتاب. ولذا کتابا شده، روایات شده مزمره، و الا اول مزمره نبوده. این روایت را من میخونم، من یه جوری معنا کردم، مجلسی جور دیگر. البته مجلسی مقام عظیمی دارد، ولی مانع از آن نیست که ما هم عرض ادب کنیم. راوی میگد ابن رسول الله من وارد مسجد شدم، کسی نبود، الله اکبر یه رکعت خوندم، یک مرتبه دیدم سر کله امام اهل سنت پیدا شد. من اگر بخواهم فرادا نماز بخوانم که نمیشه، چه کنیم؟ حضرت می‌فرماید اون امامی که سر کله اش روشن شد، امام شیعه هست، این نماز فوراً قصد فرادا کن، یا قصد از کنم استحباب کن، تمامش کن، بعد برو به او اقتدا کن. اما اگر نه، اون امامی نیست که ان یقتدا به، امام است که لا یقتدا به. اینجا می‌فرماید عرض کنم خود این یک رکعت خود را حفظ کن، بقیه را با او بخوان. بعد می‌فرماید که در رکعت، در فلان رکعت کمی بنشین تشهد را بخوان. این کدام رکعت است که بنشیند تشهد بخواند؟ بنده این را زدم به رکعت دوم. چرا؟ چون رکعت اول را قبلا خونده بود. این آدم با حفظ رکعت اول ملحق به آنها شده، قهرن رکعت دوم این شخص برابر است با رکعت اول. او پا میشد و حال این که باید بنشیند تشهد بخواند. ولی مفهوم علامه مدرسی میزند این را به رکعت چهارم، میگد رکعت چهارم تو در واقع موافق است با رکعت سوم آنها، اینجا بنشین تشهد بخوان، سلام بگو، بعدن هم به آنها پیوند. الا اجهاد خواه معنی من صحیح باشد یا معنی ایشان، معنیش این است که نمازت درسته دیگه. گفت یه رکعت خود را بگیر، با بقیه با آنها بخوان. اگر نماز این آدم باطل باشد دیگه این همه افکرم عزاداری نمیخواد دیگه، این همه افکرم صحبت نمیخواد. معلوم میشود که این نماز حتی به این شکل صحیحه. حالا من حدیث را بخونم، شما نظر بدید. آقا شارودی نظر بده. یک، موسقت و سماعه قال سألته ان رجل کان یسلی فخرج الامام. معلوم شد امام خانه اش وصل به مسجد بوده، در حالی که وقت صلی الرجل رکعتن من صلات فریضه. قال ان کان اماما عدلا فلیصل اخرى فورا، یه رکعت دیگرم بخوان و این را نافله حساب کن. فلیصل اخرى و ینصرف و یجعلهما تتبعا و یدخل مع الامام فی صلاته کما هو و ان لم یکن امام عدل خبرها و ان لم یکن امام عدل فلیبن علی صلاته کما هو و یصلی رکعتا اخرى و یجلس. این یجلس را من زدم به رکعت دوم، مناسبت همانه. فلیبن علی صلاته کما هو و یصلی رکعتا اخرى و یجلس. چرا دوم این مصادف با اول اوست؟ و یتشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم يتم صلاته معه. يتم يعني ادامه میده، يستمر رو ثم يتم صلاته معه على ما استطاع. اون موقع بیت القصیده اینجاست. فان التقيه واسعه وليس شيء من التقي الا وصاحبها ماجور عليها ان شاء الله. عبارت کافی دیگه، عبارت چه رقم بگرد. تقیه باب واسعی است، این عمل شما عمل خوبی است. اگر نماز این آدم اعاده و قضا داشت حضرت می‌فرمود، اصلا صحبت نکرده. علاوه اگر قضا داشته باشد دیگه ان التقیه باب واسع دیگه اینها را لازم نیست. اقول بما، این عبارت مجلسی است. مجلسی عبارت را اون صلات را میزند به چهارم. اقول بما انه دخل فی صلاتهم و قد صلا رکعتا قبلهم فتکون ثالثه القوم رابعته. سوم امام، چهارم امام. فعليه ان يجلس و يتشهد و يكون معنى قوله ثم يتم صلاته، یعنی سلام بگه. شون میگه سلام بگه، من یتم را چطور معنا کردم؟ استمرار. این میگه نه، یتم سلام بگه. و يكون معنى قوله ثم يتم صلاته ان يجلس في صلاتهم قليلا و يتشهد و يسلم ولكن لأجل إظهار المتابعة يقوم معه يأتي بسورة الصلاة في الركعة الأخيرة أو يكبر ويأتي بها نافلة. وفي رواية إن لم يمكنه التشهد جالسا تشهد قائما. اگر بغل دستشه و بنشینه میفهمم، مگر اینکه تنها پشت سر باشد. در اینجا دیگه لازم نیست برشینه، تشهدش را باید قائما بخوانه. و قال بهی، عرض کنم خدمت بعض الاصحاب. و علی کل تقدیر، از من نظرم که گفتم در عبارت ننوشتم، شما در حاشیه بنویسید که این یجلس احتمال دارد که ناظر به رکعت دوم باشه و یتم به معنای استمراره. خب، و علا کل تقدیر، لطف فرمایید. فان قوله ثم یتم صلاته معه علا مستتا، که من گفتم به معنی استمراره، دلیل واضح جا علا اجزاء العمل المعتی به علا وجه تقیه، حیث ان الرجل صلا مع امام غیر عادل صلاتا جماعه ولولا الاجزاء لامره بالاعاده او القضاء و هذه الروايه اوزه الروايات في هذا القسم حيث صلى ركعه منفردا و صلى الركعات الباقيه معهم و تابعهم في رابعه القوم سوريا. عرض کردیم روايات خاصه داریم آمدریم. از خاصه دو تا را خوندیم، ظاهرا 10 تا روایت خاصه داریم، بقیه ان شاء الله فردا.